جلسه چهاردهم بررسی نکات تفسیری آیات شریفه سوره مبارکه لقمان آیه 16. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. ای فرزندم، اگر عمل تو همسنگ دانه خردلی باشد و در دل تخت سنگی یا در آسمان ها یا در زمین نهفته باشد، خداوند اون را در قیامت برای حساب می آورد، زیرا که خداوند دقیق و آگاه است. فصل سابق از کلام لقمان که نقل شد راجع به توحید و نفی شرک بود. مضمون این آیه شریفه فصل دیگری از کلام لقمانه که مربوط به معاد و حساب اعماله که ضمن چند نکته بیان میشه. نکته اول، مضمون کلی آیه شریفه این است که هیچ عمل نیک و بدی، چه بزرگ و چه کوچک، از میان نمیره و در صحنه قیامت حاضر می شود. یعته به الله. در آیه دیگه می خونیم که یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرن و ما عملت من سوء تود و لو ان بینها و بینه امدن بعیدا. روزی که هر کس هر آنچه از نیک و بد کرده است حاضر می یابد و آرزو می کند کاش میان او و کار بدش فاصله ای دور می بود. یه تذکر اینجا لازمه. در تفسیر این آیه و آیات مشابه اون باید به این نکته توجه داشته باشیم که ممکن است میان اعمال نیک و بدی که از انسان صادر میشه نوعی تعامل و تکاثر به وجود بیاد. یعنی چه بسا کارهای نیک که موجب میشه کارهای ناپسند از میان برن. همچنان که خداوند فرموده ان الحسنات یذهبن السیئات، قطعا کارهای نیک بدیها رو از میان میبره. و از اون طرف هم چه بسا کارهای ناروایی که موجب تباه شدن کارهای نیک میشه. خداوند خطاب به پیامبر اکرم صلوات الله علیه میفرماید لئن اشرکت لیهبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگه شرک بیاری قطعا کردار نیک تو تباه میشه و از زیانکاران خواهی شد. بنابراین مقصود از این که خداوند هر عملی رو در روز قیامت میآورد، یعنی به الله، اعمالیه که پس از کسر و انکسار باقی مونده باشه. نکته دوم، این که فرمود اگر همانند دانه خردلی باشد درون صخره ای یا در آسمان ها یا در زمین خداوند اون عمل رو حاضر می کند، به این نکته اشاره می کنه که نه کوچکی خردل. خردل گیاهی با دانه های سیاه رنگ و بسیار کوچیک که دانه های اون در کوچکی ضرب المثل، نه کوچکی خردل، نه سفتی صخره سنگ، نه دوری آسمان ها و نه تاریکی های درون زمین، هیچ کدام در علم الهی و قدرت احضار عمل اثری نداره. همه چیز دیده می شود و همه چیز در روز قیامت حاضر می گردد. نکته بعد، جمله یعته به الله بر تجسم اعمال در روز قیامت دلالت می کنه. تجسم اعمال اصطلاحی در کلام و فلسفه اسلامی به معنای مجسم شدن اعمال آدمیان در برابر اونها در روز قیامت. بنابر آموزه تجسم اعمال، میان اعمال انسانها و عواقب اونها یک رابطه تکوینی برقراره و عامل عذاب دهنده خارجی در واقع در کار نیست. مثلا اگه در برابر گناهی آتش دوزخ وعده داده شده، اون آتش چیزی جدای از اون گناه نیست، بلکه حقیقت اون گناهه و حقیقت اون عمل معصیته که تمثل پیدا میکنه و به شکل آتش نمایان میشه. هر کرداری که انسان انجام میدهد، خواه خوب باشه و خواه بد، در یک صورت دنیوی داره و یک صورت اخروی که همکنون در دل و نهاد اون عمل نهفته است و در روز رستاخیز بعد از تحولات و تطوراتی که رخ میده شکل کنونی و دنیوی خود عمل از دست میره، اما واقعیت اخروی اون عمل جلوه میکنه و موجب لذت و شادمانی یا موجب آزار و اندوه میشه. نتیجه مهم در بحث تجسم اعمال دو تا نکته است. اول اینکه هر عملی چه کوچک یا بزرگ آثار تکوینی و طبیعی خودش رو به همراه داره. حالا فرقی نمیکنه که یک لحظه باشه، یک شب باشه، یک ساعت باشه، یک بار باشه یا به صورت مداوم و مکرر اتفاق بیفته. هر آن عملی که از اعضا و جوارح ما صادر بشه، ماندگار خواهد بود و در روز قیامت یعته به الله حاضر خواهد شد. و نکته دوم این که بزرگی گناه دیگران باعث بی اثری گناه کوچک ما نمی شود. این که کسی اصلا کافر شده باشه این مانع عقوبت ترک نماز صبح من نمیشه. این که کسی میلیون ها دلار سرقت کرده باشه باعث این نمیشه که من اگه چند برگ کاغذ رو به ناحق مصرف کردم نادیده گرفته بشه. این که یک شرور هزاران نفر رو با ستمگری به قتل رسونده باشه باعث این نمیشه که من اگه به اندازه یک اخم بیجا به کسی ظلم کنم نادیده گرفته شود. من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.